أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمروا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد غصبا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ظاهر این آیات منسجم یک جریان را تبیین می کند، ولی برای اهمیت این ذیل کلمه وعظ تکرار شده است. وعظ قتلتم، اگر یک قصه و یک جریان است باید با یک عظ خاتمه پیدا کند. نفرماید به این که وعظ قال موسی لقومه، بعد بفرماید وعظ قتلتم. این وعظ یعنی وذکر، اون قصه را متذکر باش. اگر کل این جریان یک قصه است، چون که ظاهرم یک قصه است، تکرار این کلمه از برای اهمیت اون زیل مسئله است، چون در خود سؤال هم مطالبی بود که باعث عبرت اونها بود. فرمود به یاد اون صحنه باشد که موسی کریم سلام الله علیه به قومش فرمود خدا امر کرد شما بقره رو ذبح کنید. اونها به جای امتثال استهزا را به موسی کریم نسبت دادند که حضرتش فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. این هم ادب انبیا را بیان میکند که اینها در هنگام نفی نقص به خدای سبحان پناهنده میشوند. موسی کریم نفرمود من این چنین نیستم، گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یعنی استهزا از جهالت است و جهالت در ما نیست و این نفی جهل ما در اثر استعاذه به خدای سبحان است. ما چون به خدا پناه میبریم از این جهل مسئولیم. این هم ادب انبیا را در برخورد نشون میدهد که ادفع بالتی هی احسن، و هم این که کمالات را و نفی نقد را به خدای سبحان استناد میدهد. دیگر نمیگویند به این که من این صفت کمال را دارم، میگویند پناه میبریم به خدا از اینکه جز جاهلین باشیم. اما تعبیر بنی اسرائیل این است که همواره خود را مطرح میکنند، میگن قالود او لنا ربک یبین لنا، با اینکه با یک لنا مسئله حل میشد. اگر میگفتن قالود او ربک یبین لنا مسئله حل میشد، یا بدون لنا هم اگر میگفتن مسئله روشن بود. اما این تکرار لنا از خود مکرر نام بردن، این همون نشانه خودخواهی بنی اسرائیل است. ادعو لنا ربک یبین لنا، این لنا در چند جا تکرار شده است، با این که بدون ذکر لنا هم کافی بود، بر فرضم ذکرش لازم بود با یک بار کافی بود. اما اون چه که مربوط به حس و داستان است بنی اسرائیل به اونا سرگرم است، لذا مادامی که آیه الهی در حد حس اینها ظاهر است، اینها تا حدودی مسئولند. همین که از حد حس بیرون رفت به عقل رسید، اینها جاهلند. در همه موارد ملاحظه فرمودید تا اون آیت الهی ظهور حسی داشت، اینا که گرفتار اصالت حس بودن میپذیرفتن. همین که از حس غایب شد باید به عقل برسد، چون بهره عقلی نداشتن اعراض کردن. در همین جریان هم باز این چنین است. بعد از این که سوالات گوناگونشون تمام شد، خدای سبحان فرمود به این که انها بقرتون لا ذلولون تسیر الارضه ولا تسقی الحرثه مسلمتون لا شیعت فیها. اونها گفتن قالوا الان جئت بالحق فذبحوها و ما کادوا یفعلون، یعنی تا این آخرین لحظه هم نخواستن انجام بدن. این کلمه لا ذلولون تسیر الارضه ولا تسقی الحرثه ظاهرا ناظر به آن است که این منقاد نیست، چون گاوها دو قسمن، یک گاوهای دستی هن جز عوامل هن، یک گاوهای هستن جز سوائم هن سائمن و در مراتع سرگرم چرا هستن. اون گاوی که جز سائم است و جز عوامل نیست، نه با پا خدمت می کند نه با دوش. اما اون گاوهایی که جز عوامل هن کارگر مزرعه هن، هم با پا کار می کنن هم با دوش. لذا در این کریمه فرمود نه با پا کار می کند که زمین را شیار کند به نام اساره ارض، نه با دوش کار می کند که آب برای شما هم را نقل کند برای مزرعه. لا زلولون که تسیر الارض که با پا کار کند، ولا تسق الحرث که با دوش و گردن کار کند. این معنای مستفاد از کریمه است. ولی مرحوم آشجواد بلاغی رضوان الله علیه در تفسیر شریف آلاء الرحمن ظاهراً این چنین معنا نکردن. تفسیری که اینشون داره این است که لا زلولون یعنی نرم مطلق و منقاد مطلق نیست، بلکه انقیاد او نسبی است، با پا کار کرده است که تسیر الارض، اما ولا تسقی الحرث. این تسیرو را اثبات گرفتن، اون سقی را نفی کردن. گفتن این گاو اساره کرده، شخم کرده، گاویست که سابقه شخم گذاری و شیار کردن دارد، اما سابقه سقی و آب کشی از شاه ندارد. تسیر الارض اما ولا تسقی الحرث. ولی ظاهرا این چه نیست، این ذلول بودن را بالقول مطلق نفی کرده است، یعنی اصلا منقاد نیست. گاوی که جزء عوامل یدی نیست، جزء سائمه مرتع است و درد میچرد، اون با پا کار کرده نه با گردن و دوش. لا زلولون که تسیر الارض ولا تسقر هرز. اونگاه خدای سبحان به اصل مسئله می پردازد و اون اصل مسئله این است که رئز قتلتون، هم فاصله‌ای که با چند آیه در این وسط هست و هم اهمیت اصل قصه ایجاب کرد که کلمه از تکرار بشود. این کلمه از باید در تلیعه داستان ذکر بشود، نه در وسط قصه. برای قصه دوبار نمیگن از. این از منصوب است به اون عامل مقدر، یعنی وذکر اون وقتی که این حادثه پیش آمد. هر حادثه ای را که خدای سبحان نقل میکند در صدر اون قصه از را ذکر میکند. و اذقال ابراهیم یعنی اذکر اذقاله، اون وقتی که ابراهیم این سخن را گفت متذکر باش. در اینجا در بحث‌های قبل هم که همون و اذ قل ادخلوا هذه القريه، یا و اذ قلتم یا موسی لن نصبر، یا و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، در هر قصه یک بار کلمه اذ را اون هم در صدر قصه ذکر بکنم. این قصه هم به خاطر طولانی بودنش، هم به خاطر اهمیت ذیلش که اصل مسئله را اون ذیل تشکیل میدهد، این کلمه اذ تکرار شد. فرمود و اذ قتلتم نفسا، کسی را شما کشتید و تدارو کردید، هر گروهی از خود درع کرد، دفع کرد، به دیگری نسبت داد. این ممکن بود به عنوان یک قضای عادی حل بشود، اما خدای سبحان این را با معجزه حل کرد که جای هیچ گونه شبهه و ابهام نباشد برای شما. چون اگر قضا با ایمان و بینات باشد، بالاخره احد طرفین ناراضی برمیگردد. ولی وقتی با معجزه حل بشود، همون قد تبین رشد من الغی خواهد بود. در این کریمه فرمود ما این جریان را به عنوان آیه بینه برای شما حل کردیم، نه به عنوان بینه اصطلاحی در برابر یمین. دو شاهد اقامه بشوند یا سوگندی از شما گرفته بشه از مانند آن نبود، بلکه با یک معجزه قاطع مسئله حل کردیم که همه فهمیدن جریان چیست و این فصل خصومت است به اعلی درجه امکان. و شما این صحنه را دیدید، معذالک ثم قست قلوبکم و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها اما فمود والله مخرج ما کنتم تأتمون. خدای سبحان گاهی می‌فرماید اون چه شما در نهان دارید ما می‌دانیم. این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، که این در بحث‌های قبل گذشت، نه تنها خدای سبحان کارهای جهر ما را می‌داند، نه تنها خدای سبحان کارهای سر و مخفی ما را می‌داند، بلکه اخفای از سر را هم آگاه است. بعضی از اسرار است که برای خود انسان هم پوشیده است. گاهی انسان در اوائل امر یک صفتی را کتمان می‌کند، اما وقتی سالیان متمادی با اون صفت خوشت، کار برای خود او هم مشتبه. این می شود اخفای از سر که حتی برای صاحب سر را مخفی. فرمود اگر کار را انجام دادی جهر بود خدا می داند، مخفی و راز بود خدا می داند، اخفای از سر رو راز بود که بر شما احیانا مخفی است، در نهانخانه قلب شماست، بازم خدا می داند. این یه بخش است. یه بخش دیگر به عنوان تهدید عام بیان کرد که هر که هرچه در دل کتمان کرده است، ما بالاخره یه روزی او رو استخراج میکنیم. ام حسب الذین فی قلوبهم زیغ ان لا یخرج الله اذقانهم. این را به عنوان تهدید عام ذکر. به فرشتگانم فرمود من میدانم در بین شما کسانی هست که اسرار را کتمان کرده است و اعلم ما کنتم تکتمون. اما در جریان برای اسرائیل فرمود اون که شما کتمان کردید ما استخراج میکنیم، ما بالاخره این رو استنباط میکنیم. والله مخرج ما کنتم تکتمون. نه تنها ما کتمتموه، ما کنتم تکتمون. این ما کنتم تکتمون کانه منفی در این گونه از موارد نشانه استمرار سنت به سیره است. یعنی شما تلاش ها و کوشش ها کردید که این را مکتوم کنید. این که می فرمود ما کنتم تکتمون یعنی سنتتون، سیرهتون، تلاشتون این بود که این مسئله را مخفی کنید، ولی ما با اندک حادثه این رو استنباط میکنیم، استخراج میکنیم. ولو مخرجان ما کنتم تکتمون. خب چی خدای سبحان استخراج میکند؟ می فرمود نحوه استخراج در اینجا این است که فقل نضربوه به بعضها، گفتیم اون قتیل را با بعضی از این بقره مذبوحه بزنی، حالا یا با زبان این گاو یا با دم این گاو یا با دست این گاو. اینا چون قصه است و نقشی ندارد قرآن نقل نمی کن. چون قرآن کتاب حکمت و نور است نه داستان. حالا با دم گاو زدن یا با دستش یا با سرش یا با زبانش، این اختلاف ها وجهی ندارد چون سودی هم ندارد. اگر قصه بود نقل می کرد، چون نور است و هدایت است نه داستان، میگوید من به وسیله مرده گاو یک مرده را زنده کردم، حالا یا با سرش یا با دمش چه فرق دارد. فمود فقل نضربوه به بعضها، که با حس ببینید مرده زنده می شود. شما با حس دیدید. ما به موسی کریم گفتیم به عصا به دریا بزن، فضر بعصا کل بحر فنفلق فکان و فکل فرقین که تودر عدیم. گفتیم به عصا به سنگ بزن، فضر بعصا کل حجر فنبجست من حسن تا عشت عین. گفتیم فقل نضربوه به بعضها، با بعض این بقره مذبوح این مقتول را بزنید، یعنی برخورد ایجاد کنید تا او زنده بشود. شما این آیات بیینه را حسن میبینید. همونطوری که با زدن عصا دریا جاده خاکی شد، همونطوری که با زدن عصا سنگ خاکی و سنگ خشک آبی شد، همونطور با زدن این بقره مذبوح هم به اون انسان مقتول او زنده می شود. شما مادامی که در محدوده حس به سر می برید، مادام الحس ساکتید. همین که اون آیه بیانه از حس غائب شد، جای اندیشه و بهره‌برداری عقلی است غافلی. اصولا خاصیت اصالت الحس بودن اینه. می فرماید به این که فقل نضربوه به بعضها. خب چی شد؟ همون کذالک یحیی الله الموتا. معلوم می شود با زدن این بعض این بقره مذبوح به اون انسان مقتول او زنده شد، چون فهمود کذالک یحیی الله الموت. و این هم به عنوان آیت و معجزه است که فرمود و یوریکم آیاته. و این آیه هم برای آن نیست که در محدوده حس نافع باشد، چون معجزه که دائمی نیست، یک لحظه رخ میدهد و انسان استنباط عقلی باید داشته باشد که همیشه بماند. فرمود لعلکم تعقلون. و چون اهل تعقل نبودید، اهل حس بودید، اون پدیده مادامی که در محدوده حس است شما متذکرید، وقتی از محدوده حس غایب شد شما غافلید. در پایان فرمود خطر غفلت است که شما را به قساوت قلب منتهی کرده است. بیان ذلک این است که اگر انسان گرفتار حس باشد، تا اون حادثه در حس هست او اهل تنبه است، و اگر از حس غایب شد گرفتار غفلتی درونی است. ولی اگر اهل حس نبود، اهل عقل بود، چه اون حادثه در حسش باشد چه از حس غیبت کرده باشد، او متذکر است. این که میگویند در تشییع شرکت کنید، این که میگویند بیماران را عیادت کنید، این که میگویند به مزار مردها بروید، نه برای آن است که در همون لحظه که هستید متنبه بشوید، بل برای آن است که از اون لحظه یک مطلب دائمی استنباط کنید که همواره با شما بماند. لذا در این آیه فرمود ما آیات الهی را نشون دادیم تا شما عاقل باشید، ولی بنی اسرائیل در اثر غفلت به قساوت مبتلا شدند. و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون. اون گفت همون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. با مشاهده همین آیات بینه، با اینکه دیدید اون اختلاف داخلی حل شد، هر کسی درع میکرد، میگفت این کشته به ما استناد ندارد، ما نکشتیم، این کشتن به ما مستند نیست، و این اختلاف عظیم داخلی با مسئله قضای عادی حل نشد که باز شبه در اذهان بعضی ها بماند، با معجزه قاطع حل شد که احدی نتواند شبهه داشته باشد، و خود اون مقتول زنده شد و قاتل را هم معرفی کرد و مسئله فیصله پیدا کرد به آیت القاطعه. این معجزه خدا بود که مشکل شما را حل کرد، بیگناهی متهم نشد و قاتلی هم تبرئه نشد و مسئله به خوبی حل شد. شما به جای این که از این آیه بیانه به عنوان تعقل بیندشید و بهره بگیرید، گرفتار قساوت قلب شدید. چون کسی که گرفتار حس است، خاصیت اصالت الحس این است که اگر اون شی در محدوده حس او هست، او پند میگیرد، و همین که از حس او غیبت کرد گرفتار غفلت میشود. فمون ثم قست قلوبکم. در پایان همین آیه ثم قست قلوبکم میفهمد و من الله به غافل عما تعملون. خدا غافل نیست، یعنی کار شما روی غفلت است. خب چطور قساوت قلبتون رو گرفت؟ برای اینکه قلبی که معجزه بینه را ببیند و بعد از او اعراض کند گرفتار قساوت می شود. نمونش در همین آیه 64 که قبلا بحث شد ملازم فرمید. فرمود ما کوه را بر بالای سر شما بلند کردیم که این معجزه بود. رفعنا فوقکم الطور، گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. شما مادامی که زیر کوه بودید ایمان آوردید. همین که این معجزه از شما غائب شد، از حس شما کنار رفت، ثم تولیتم من بعد ذلك، بعد اعراض کردید. موارد دیگر هم این چنین بود. شما از دریا گذشتید با معجزه الهی، با معجزه رسول خدا. همین که از دریا گذشتید، از خطر نجات پیدا کردید، به موسی کریم گفتید یا موسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه، گفتید یا خدای دیدنی بیاور، یا خدای خودت را ما نشون بده، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، یا خدای دیدنی ببر ما جعل کن. همین که از خطر رهایی پیدا کردی گرفتار شر شدی یا گرفتار فساد اخلاقی. در همه موارد میفرماید به این که تا معجزه را میبینید میپذیرید، همین که معجزه غایب شد تولی و اعراض دارید. در اونجا فهمو ثم تولیتم من بعد ذلک، در این محل بحث میفرماید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. مثل انسانی که مادامی که در کنار محتضر هست متنبه است، همین که فاصله پیدا شد به منزل آمد غافل بشود. سرش آن است که انسان گرفتار حس است، و اگر از موارد محسوس استنباط عقلی بکند همواره متذکر است. یعنی با غذای عادی اگر حل میشد اون توطئه عادتا حل میشد، اما با معجزه الهی حل شد. وقتی با معجزه الهی حل شد دیگر جا برای این نیست که توطئه چیننده ها دوباره به فکر توطئه باشند. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اونگاه فهمت تهیه یعنی این قلوب شل حجار است او اشد و قسوتن، چون تمام تلاش ها و کوشش های خدای سبحان برای آن است که اون نیروی ادراکی را تقویت کنه. و اگر کسی نیروی ادراکیش را تقویت کرد که با فرشتگان محشور می شود، و اگر تضعیف کرد، اوائل در حد حیوانات است، بعد در اواسط امر از حیوانات پستر است، در اواخر امر در حد سنگ است، و در اون نهایت امر از سنگ سخت‌تر. این مراحل چهارگانه را قرآن بیان کرده. گاهی می‌فرماید کل انعام است یا کنه همر مستنفر است، گاهی می‌فرماید بل هم ازل، گاهی می‌فرماید ان من الغلوبه کل هجاره، گاهی می‌فرماید او اشد و قسوتن. این مراحل چهارگانه نزول برای آن است که انسان اگر نخواهد اون عقل را تقویت کند دائما در تنزل است، تا به جایی که از سنگ هم سخت‌تر می‌شود. این که فرمود فهیه کل هجارت او اشد و قسوتن، این را مستدل میکند چطور بعضی از دلها مثل سنگن، بعضی از دلها از سنگ سخت‌ترند. برای اینکه ثابت کند بعضی از دلها از سنگ سخت‌ترند، میفرماد که هجار بسیاری از اینها پربرکتند. و این من الهجارت لما یتفجر منه الانهار، بعضی از سنگ ها هستند که در دل کوهن و نهر از اونها منفجر می شود، آب فراوانی از اونها می جوشد که نهر را تشکیل می دهد. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، بعضی از حجاره هستند که در حد انفجار نیستن، در حد انشقاقن، آب کمتری از اونها می جوشد می شوند چشمه. اونها که ظرفیت بیشتری دارن در حد انفجارن، نهر از اونها می جوشد. اونها که جوشش کمتری دارن در حد انشقاقن، چشمه از اونها می جوشد. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، و این منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها هستن که از ترس خدای سبحان سقوط می کنن، از جای به جای دیگر هبوط می‌کنه. و انسانی که نصیحت در او اثر نکند از سنگ هم سخت‌تر است. اما این که فرمود به ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، این خوب روشن است، فراوان دیدم نهرهایی که از دل سنگ‌های کوه منفجرند بیرون می‌آید. و اما اون سنگی که منشق می‌شود و آب از اون می‌جوشد، اون را مشاهده کردند که فضر بعصا کل حجر فنفجرت من حسنتا عشت اینن قد علم کلونا سم مشربه هم، اون رو هم دیدن که از سنگ آب می جوشد. یا از سنگ های چشمه آبی هم مشاهده می کنن که در اثر انفجار انشقاق آب می جوشد. و اما اون سنگی که از خشیه خدا هبوط کند، اون رو هم احیانا در جریان فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سیغا، اون هم مشاهده کردن که با تجلی حق این سنگ سقوط کرده است. در بین مردم اون حس اضافه است، نه ضعیف است، چون سایر ضمایر به حجاره برمی‌گرده. و در اینجا هم درباره دلهای قاسی سخن است. این دو شی باعث بعد این هست که این ضمیر منها به قلوب برگرده. نه اگه مای نافیه باشد که بیان اشد و قسوت هم بودن نیست. الان میخواد بفهمد که بعضی از سنگ ها از دلها بهترند و بعضی از دلها از سنگ سخترند، برای اینکه سنگ های منافع را دارند. اگر این ضمیر منها به قلوب برگردد، با سیاق سازگار نیست اولا، با محتوا سازگار نیست ثانیاً. این که فرمود و این منها لما یهبطون این خشیت الله، بعضی از سنگ ها هستن که از خشیت خدای سبحان سقوط میکنن، اگر ناظر به همون کوهی باشد که با تجلی سقوط کرده است که خب امرش روشن است، و اگر نباشد بسیاری از سنگ ها هستن که خضوعی دارن، خشوعی دارن، چون سجده‌ای دارن، تسبیحی دارن، چیزی نیست که در عالم مسلمان نباشد. سراسر جهان مسلم و منقاد خدای سبحانه که لو اصل ما فی السماوات و ما فی الارض. هم اهل اسلامن، هم اهل سجدن، هم اهل تسبیحن، هم اهل اطاعت. که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. و این چیزی نیست که سنگ ها چیز نفهمند. اگر سنگ و جماد در دنیا چیز نفهمد که در قیامت نمیتواند شهادت بدهد. این که مسجد شفاعت دارد یا شکایت دارد، زمینی که حادثه در او اتفاق افتاد شهادت میدهد، شکایت میکند یا شفاعت دارد و مانند آن، در قیامت ظرف ادای شهادت است. ادای شهادت مسبوق به تحمل شهادت است. اگر امروز نفهمند که شهادت اینها در قیامت مسمون است، اگر شاهدی در متن حادثه حضور نداشته باشد و جریان را نفهمد و در محکمه بیاید سخن بگوید که این شهادت مسموعه نیست، و اگر این زمین در قیامت عالم بشوند و خدای سبحان در قیامت زمین را آگاه کند، به اینها اطلاع بدهد که احتجاج تمام نیست، اونگاه انسان میتواند بر خدا احتجاج کند، بگوید خدایا این زمینی که الان علیه من دارد شهادت میدهد، او که نمیداند، تو یادش دادی و این شهادت مسموع نیست. اصولا یوم القیامه روز احتجاج است، هم به احتجاج عبد بر مولا، هم احتجاج مولا بر عبد. در اونجا ممکن نیست یه حادثه اتفاق بیفتد که انسان بتواند با اون حادثه احتجاج کند علیه خدا. خب اگر زمین در دنیا چیز نفهمد، این دست و پا در دنیا چیز نفهمد، این مسجد در دنیا چیز نفهمد، او چگونه میتواند در محکمه عدل الهی شهادت بدهد، شکایت کند یا شفاعت کند به مانند آن؟ اگر در قیامت شهادت میدهند، چه این که شهادت میدهند، قیامت ظرف ادای شهادت است و هر ادای مسبوق به تحمل است. شاهد تا متن جریان را حضور نداشته باشد و درک نکند و تحمل نکند که گفتار او در محکمه مسمونی. اگر اعضا و جوارح در دنیا چیز نفهمند و در قیامت علیه انسان سخن بگویند، انسان میتواند بگوید که خدای سبحان یادشون داد است. اینا که نمیدانستن که شهادت اینا مسموع نیست، ولی اینها میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء، نه اعلمن الله الذي اعلم كل شيء. خدا ما را به حرف آورده، اجازه داده ما حرف بزنی، نه خدا الان ما را آگاه کرده. نمیگن که خدا به ما فهمونده، میگن خدا به ما اجازه داده که حرف بزنی. در دنیا مجاز نبودیم، الان معزونیم، نه اینکه تازه فهمیدیم، تازه به حرف آمدیم. مثل انسانی که مجاز نبود حرف بزند، الان حرف میزند. قیامت ظرف اذن حرف است، نه ظرف اعلام. اینا همه الان دارن میفهمن. اینی که گفته میشد عالم مظهر خداست و محضر خداست، این چنینه. همه چشم و گوش باز کردن آدم رو میبینن. ممکن نیست کسی به این مرحله برسد و در جای از جاها به خودش اجازه معصیت بده، چون همه دارن میبینن و همه علیه او شهادت میدهن. این چنین نیست که قیامت ظرف آگاهی این اشیا باشد، بلکه قیامت ظرف سخنرانی این هاست، ظرف نطق این هاست، نه ظرف علم این هاست. پس همه چیز میفهمن، منتها فهمها مختلف است. گاهی هبوط هست از خشیت حق، گاهی اندکاک هست از تجلی حق و ماننده. که فرمود به این منها لما یهبتو من خشیت الله. بله، اما نفی نیست، این تقسیم است. منظور آن است که دلها از سنگها سختر است، بلکه این فواید را سنگها دارد و دلهای قاضی هیچ کدوم از این فواید را ندارد. نه اون سنگی که انفجار دارد نهر از او می جوشد، یا انشقاق دارد چشمه از او می جوشد، اونها از خشیت خدا حبوس ندارن. اما این که فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلک، برای آن است که اگر کسی این همه آیات را ببیند دوباره برگردد، البته قلب قسی خواهد شد. ممکن است قبل از آمدن یک معجزه انسان اونچنان گرفتار قساوت نباشد، ولی بعد از آمدن معجزه و بیان شدن مطلب، انسان دوباره بخواهد بر شرک و گناهش اصرار بورزد این یک قساوت سنگینی است. لذا در سوره مبارکه اسراء جریان قرآن را که تشریح میکند میفهمد به این که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قبل از این که یک آیه یا یک سوره نازل بشود، اون کسی که در نهان شقاوت هست به اون شقاوت کامل نمیرسه. بعد از این که آیه روشن شد و نازل شد، اون که اهل ایمان بود پذیرفت به اطاعت کرد، اون که شقی بود عکس العمل حاد نشون داد در برابر آیه ایستاد، این خسارت او افزوده می شود. مثل همون میوهی که مثالهاش قبلا ملاحظه فرمودی، یک کسی که دستگاه هاضمه او ضعیف است، زخم معده دارد، قبل از خوردن این گلابی شیرین دادش در نمی آید، اما وقتی که یک طبق گلابی شیرین آوردن، اون که سالم بود از این گلابی استفاده کرد، بهرمند شد، و اون که به زخم معده مبتلا بود، همین که این گلابی شیرین پر آب را خورد، دادش بلند است، دردش افزوده می شود. تقصیر از این گلابی شیرین نیست، تقصیر از ضعف هاضمه اوست. قبل از نازل شدن یک آیه، شقاوت درونی اشقیا ظهور نکرده است. وقتی آیات الهی که قضای روح است نازل شد، عده این قضا را تناول کردند و فربه شدند، عده در برابر این قضا ایستادگی کردند، عکس العمل نشون دادند، درد اونها افزوده می شود. فبود ولا یزید الظالمین الا خسارا. نه اینکه خدای سبحان درد بفرستد، مرض و خسارت بفرستد. مثل اینکه شما در برابر یه عده واردین یک طبق گلابی اهدا می کنید، شما کاری جز احسان ندارید، اما اون که به همراه خود مرض آورده است، از تناول گلابی شما دردش بیشتر می شود. نه شما او را مریض کردی، او نتوانست عطیه شما را هضم کند، وگرنه شما عطا فرستادی. فبود ما عطا فرستادیم، ما رحمت فرستادیم، یه عده در برابر این رحمت دردشون افزوده می شود. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر بخوان خسارت نبینن به این قرآن عمل کنن، نه اینکه ما کسی را خاسر کردیم خسارت فرستادیم و مانند اون. در برابر این آیه بینه بر این اسرائیل خسارت دیدن، ثم قست قلوبكم فیکل هجارت و اشد قسوه. قبل از آمدن این آیه بینه اونچنان خسارت نداشتن، اما بعد از اینکه قد تبین الرشد من الغی، هیچ راهی برای بهانه نبود، هم متهم روشن شد چیه، هم بیگناه تبرئه شد، هم اون قاتل سخن گفت، هم احیای موتا برای اینا حل شد، هم همه اختلافات حل شد، معذارک باز گرفتار انحراف شرک و امثال ذالک شدن. اضافه همون ثم قصد قلوب بکن من بعد ذالک، سرش این است شما گرفتار حسی، مادامی که در چشم شما یه آیه ظهور کرد میپذیرید، همین که از چشم غیبت کرد گرفتار انحرافی. شما از اسارت الحس بیرون بیایید، عاقل باشید که از موارد محسوس اون معنای معقول استنباط کنید تا همواره با شما باشه. والحمد لله رب العالمين.